بورد به عنوان مشاور کنارشون باشیم که کسب و کار رو به چه شکل پیش ببرن. الان چه حمایت‌هایی داره انجام میشه؟ مثلا یکی از حمایت‌های قانونی که خودتون فرمودین این بود که اینا نیاز به اخذ مجوز ندارن. خب یعنی خیلی از گره‌ها باز میشه همین اول. فرمودین که بانک‌ها به این راحتی به اینها وام نمیدن، ولی الان سازوکاری چیده شده که اینا بانکی بشن بتونن تسهیلات دریافت کنن، که البته این ور هم یک تبصره وجود داره که ظاهراً خیلی از وام‌ها وارد اون چارچوب نشده، هدر رفته، یا مثلا حالا به خاطر آموزش یا هر چیزی بوده. یه مقدار در مورد اینا برای ما توضیح بدید، هم چه حمایت‌هایی وجود داره، هم عملیاتی راهکارش چیه که موفقیت آمیز باشه.
یکی از ایراداتی که بعضی از تسهیلات برنامه‌هایی که وام محور بودن، چون در کل دنیا ثابت شده لزوماً با وام مسئله اشتغال حل نمیشه و هر دفعه در ایران برنامه تعریف شده که فقط تسهیلات رو دیدن به نتیجه نرسیده. خود ارزیابی ها از این پروژه ها، ارزیابی رسمی داره نشون میده که بعضی از پروژه های که خیلی از منابع بانکارم درگیر خودش کرده، بعد از سالها ارزیابی شده که 20 تا 25 درصد به هدف شغل رسیده. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 75 درصد از اون منابع به صرف اشتغال نشده، صرف چیزهای دیگه شده. نقدینگی رو بالا برده، تورم شاید بالا برده، مسائل مصرفی خانواده ها رو در اون مقطع شاید حل کرده، ولی به مصرف اشتغال نرسیده. این ارزیابی های رسمیه که در خود کشور منتشر شده. مشکلش کجاست؟ ما باید این پکیج حمایت از کسب و کارهای خرده واقعا یه پکیج کامل ببینیم که از آموزش و توانمندسازی باید شروع بشه، ارتقای مهارت، ارتقای سواد مالی، کمک به توسعه بازارشون، دسترسی اینا به بازار. یکی از این مسائل وام یا تسهیلات بانکی. ولی متاسفانه چون راحت ترین کار باید تو بعضی از برنامه دادن وامه، فقط ما میچسبیم به اون وام و بقیه رو ول میکنیم. ولی خوشبختانه حداقل تو حوزه تأمین مالی خرد خیلی از کشورها این پکیج کامل رو فراهم کردن که از پسنداز کردن شروع میشه. یعنی اینا از پسنداز کردن شروع میکنن کارشونو، بعد به هم دیگه وام های داخلی خیلی کوچیک میدن برای مسائل مصرفی. بعد از این مدتی که آموزش دیدن، مهارت پیدا کردن، تر کسب و کار داشتن و این مورد پذیرش بود و اینا اعتبار سنجی هم بشن، کاری که ما داریم انجام میدیم، گروه هایی که به اسم گروه های خودیار داریم در روستاها تشکیل میدیم، اینا رو اعتبار سنجی میکنیم از لحاظ اجتماعی. آیا اینا واقعا توان مصرف اون تسهیلات رو دارن یا ندارن؟ بعد به بانک زحمت میدیم که به این گروه تسهیلات بده. به همین خاطرم نزدیک به 99 درصد تسهیلاتی که در حوزه تأمین مالی خرد در کشور ایران پرداخت شده سر موقع به بانک برگشته. این آمار در بنگلادش هم 98.8%، در هندوستان هم نزدیک به 98%. اصلا زیر 95 درصد باز پرداخته به موقع در صنعت تأمین مالی خود شکست خورده است. و ما شاخص پی ای آر یا ریسکو 3% در ایران پیش بینی کردیم در این حوزه و خوشبختانه بعد از 17 سال از 2% ما تجاوز نکردیم. اون 2% هم پس دادن، ولی با تأخیر پس دادن. این ناشی از اون پکیج کامله میشه و این ظلم در حق کسب و کارهای خرد که ما بگیم چون فلان پروژه وام دادیم به نتیجه نرسید پس کسب و کار خرد به نتیجه نمیرسه، یا وام ندیم به کسب و کارهای خرد، نه، درست اجرا نکردیم.
یعنی اون مبلغ اتلاف هر چقدر بزرگ باشه شما میفهمید 1-2% کل تسهیلاتیه که به کسب و کارهای خرد داده شده.
این که چقدر به کسب و کارهای خرد پرداخت شده یک داستانه و چقدرش موفق شده، من اون درصدی که میگن موفق نیست در بعضی از برنامه‌ها، این مقصر بحث خرد بودنه نیست، این مقصر روش اجرای این کاره. من مثال عینی بزنم که شما فرمودین، همین پروژه تأمین مالی خردی که ما داریم 17 ساله در ایران اجرا میکنیم، که شاید برای خیلی هم جای تعجب باشه که واقعا میگن دولت حمایت نکرده، نه واقعا حمایت کرده. اینجا الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، نهاد ریاست جمهوری، همه از این پروژه حمایت کردن. چند سال با کمک سازمان ملل پیش رفته، بعد دیگه گفتن کمک سازمان ملل نمیخوایم و خود دولت داره کمک میکنه. بانک هم اومده اون مسائلی که گفتم چالشه، بحث وثیقه و ضامن رو با استفاده از قوانین خود بانک مرکزی حل کرده. ضامن خارج از گروه از اینا نمیخواد. یه گروه خودیار 15 تا 20 نفر همشون میشن ضامن اون تسهیلات. اتفاقا به جای یک نفر ضامن 15 نفر ضامن داره. ولی ضامن کارمند و بازاری و اینایی که ت تأمینش برای اون افراد سخته، اینو بانک ازشون نمیخواد. بانک آورده از اینا نمیخواد. وقتی میگن ما اینقدر برابر آورده وام میدیم، یعنی میخوایم به پولدارا پول بدیم. هر کی پول داشت بذاره تو بانک، ما دو برابر سه برابرش رو بهش وام میدیم. خب این مخالف اون جامعه هدف ماست. جامعه هدف ما تو کسب و کارهای خرد، آقای دکتر رودی هم فرمودن اقشار ضعیف جامعه. خب اینا اگه پول داشتن نیاز به کمک‌های ما نداشتن. پس اینجا باید آوردرم حس کنیم که اینجا واقعا بانک کشاورزی و یه توی یک پروژه دیگه هم صندوق کارآفرینی امید و چند تا بانک دیگه حذف کردن اینو. آورده نمیخوان. بس این که ما نکته‌ای که شما اشاره کردین پاسخشو الان بدم، اون بحث مشاوره اینجا اسمش تسهیلگریه. ما تسهیلگرهایی داریم از بخش غیر دولتی که اینا آموزش میبینن، تسهیلگر کسب و کار خرد و تعیین مالی خردن. اینا حداقل 3 سال با هم گروه میمونن، از زمان شروع پسنداز تا گرفتن وام، بازپرداخت وام، تعریف کسب و کار، رسیدن به بازار. بعد از 3 سال کم کم اینا بالغ میشن و از این چرخه خارج میشن.
حتی بر اساس صحبت‌های شما که فهمیدین بعضیشون ممکنه بی سواد باشن، از طرف دیگه هم گفتید که اینا باید به طرح کسب و کار برسن، پس این تسهیلگر کنارشون وای میسه و اینا انجام
هم تسهیلگر کنارشون، هم کار مالیشون گروهیه نه کار کسب و کارشون. یه گروه خودیار که میگیم 15 تا 20 نفر استانداردی که ما در ایران براش طراحی کردیم، فرض کنیم 20 نفر، من مثلا روی گروه 20 نفره بزنم، شاید 10 نفرش بی سواد باشه ولی 10 نفرش سواد داره. ما اینجا یه گروهیار، یه خزاندار، یه منشی با انتخاب خود گروه انتخاب میکنیم، اینا سواد دارن. بعضی از مسائل و اینایی که سواد دارن از تسهیلگرای ما یاد میگیرن، به بقیه با زبان خودشون انتقال میدن. سواد مالی اون فرد بی سواد ما تو ارزیابیمون به نتیجه‌ایم که بالاتر رفته. میدونه پسنداز یعنی چی، میدونه تورم یعنی چی، میدونه وام یعنی چی، میدونه عقد یعنی چی. ما حتی عقد رو به اینا یاد میدیم که تو میخوای وام بگیری بدی باید عقد شرعی و قانونی تو داشته باشی.
خب الان از جنس صحبت ها من تلقی مینه که این کسب و کارها عموما توی روستاها یا شهرهای خیلی کوچیک هستن، درسته یا نه؟ تو جایی مثل پایتخت هم من میتونم یک کسب و کار خانگی داشته باشم؟
کسب و کار خانگی رو همه جا میشه داشت.
خب این گروه های خودیار و اینا دیگه معنی نداره اینجا؟
گروه های خودیار میگم کسب و کار حالا خرد خیلی وسیعه. بس گروه های خودیار یکی از اون ابزارهایی هستند که اینا به کسب و کار خرد میرسن، ولی تو روستاها بیشتر الان خیلی سازمان‌های مختلف تو روستا دارن کار میکنن و در حاشیه شهرها کار میکنن و محلات محروم شهری. ولی این به اون معنی نیست که نمیتونه در محلات مثل شما میفرمایید پایتخت هم اجرا بشه. هرچند اطراف پایتخت میلیون ها نفر ما افراد محروم داریم که اتفاقا خیلی باید بهشون توجه بکنیم.
و یکی از اون موارد چهارگانه‌ای که شما فرمودین بحث بازار، گفتید که اینا اگر به بازارهای بزرگتر وصل نشن ممکنه شکست بخورن. این یعنی این که یک نهادی بالادستی باید بیاد اینا رو وصل کنه یا خودشون باید بگردن تو بال بازار؟
نه واقعا باید یک نهاد باشه. اون نهاد ما نهاد توسعه یا کارگزار توسعه بهش میگیم یا همون تسهیلگر. که باید من یک مثال بزنم، ما الان فروش محصولات صنایع دستی همین گروه ها رو از بهمن ماه گذشته تقویت کردیم. در چند تا فروشگاه دارن کل گروه های ایران محصولاتشون رو عرضه میکنن و فروش میره. باور کنین حتی برای یک عکس خوب گرفتن از محصول اینا نیاز به کمک دارن. ما آخرش گفتیم آقا محصولات رو بفرستین تهران، ما خودمون عکس میگیریم، خودمون شناسنامه طراحی میکنیم، خودمون میدیم به اون فروشگاه براتون بفروشن.
خب شما یک مؤسسه غیر انتفاعی هستین، متولی اصلی این کار کیه؟ شما مثلا حتی دولت هم که میگید دولت کمک کرد، انگار که مثلا وظیفه دولت نیست، کمک داره میکنه.
چرا؟ وظیفه دولته و وظیفه‌ش رو واقعا خوب انجام داده. فقط باید توسعه پیدا کنه، نه فقط با مؤسسه ما. الان چندین مؤسسه مثل مؤسسه ما در ایران مشغولن، چندین سازمان دولتی مثل بهزیستی و وزارت کار و بانک شارزی یا بانک‌های مختلف مشغول این کارن. الان وزارت کشاورزی برنامه داره، صندوق کارآفرینی امید برنامه داره، بنیاد برکت، بنیاد علوی، پست بانک، سپاه، بسیج، همشون از این نوع برنامه‌ها تعریف کردن و همه اینا هم یک شبکه‌ای الان ما داریم، با هم انتقال دانش داریم بین همه این سازمان‌ها که اسم بردن و بانک‌های مختلف مثل بانک رسالت، مثل پست بانک، توسعه تا همشون دنبال، ولی خیلی کمه. من عدد گروه های خودیار هندوستان رو بگم، 100 میلیون نفر در هندوستان عضو گروه های خودیارن. کل برنامه های ایران همه این سازمان هایی که اسم بردم و خب به 1 میلیون نفر نمیرسه. حالا درست نسبت به جمعیت هم بگیریم، باز 1 میلیون نفر در ایران خیلی کمه. در ایران تقاضا برای این نوع کارا بسیار زیاده، حمایت ها کمه، نه اینکه نبوده، باید بزرگتر بشه.
خب من کسب و کار خرد اولین جایی که باید بهش قلاب بزنم کدوم نهاده، کدوم نهاد متولی اصلی کار منه؟
نکنین الان ما سامانه مشاغل خانگی رو داریم که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی طراحی کرده، اونجا طرف میتونه بره و ثبت نام بکنه. سامانه هایی رو سازمان بهزیستی داره یا سازمان های بانک های مختلف یا همین سازمان های غیر دولتی، و یک الگوی عمومی هم الان وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی داره دنبال میکنه به اسم الگوی عمومی تامین مالی خرد. اونجا یک سامانه طراحی کردن که مردم میتونن برن دیگه تقاضا بدن که وارد این حیطه بشن. الان سامانه هایی وجود داره، ولی واقعا تجربه ما نشون میده که لزوما یک سامانه طراحی کردن که مردم برن ثبت نام بکنن ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید پاشیم تسهیلگرای در ایران تربیت کنیم، پاشن برن تو شهرها و روستاها، اونا برن سراغ مردم و مردم رو آگاه بکنن که کم کم اون بند اولی که خدمتون گفتم چطور مشارکت مردم رو تحریک کرد، فقط با تبلیغات و ایجاد سامانه تحریک نمیشه، باید حتما سراغشون رفت. همه کشورها این کارو کردن، افرادی رو تربیت میکنن مثل تسهیلگر، اینا برن سراغ مردم و تشویقشون کنن برای ورود به حوزه، که اینجا وظیفه دولته و این دولت قرار نیست خودش مجری باشه. دولت حمایت‌های مالی و معنوی و سیاستی انجام میده، ولی مجری بخش غیر دولتی معموله.
همچنان شنونده 40 ستون هستین با موضوع کسب و کارهای خرد و سواد مالی. جناب آقای دکتر گودی، یک خبری منتشر شد مبنی بر حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط کرونا که یک وام 50 میلیونی به مشاغل خانگی میدن و این مشاغل باید برن توی سامانه کارگاه ثبت نام بکنن و درخواست بدن. شما در این زمینه که من کسب و کار خانگی یک وامی رو بگیرم، اونو چجوری مصرف بکنم، چجوری تدبیرش بکنم، چه نکاتی دارید؟
ببینید، ایجاد بدهی حتما یه دلیلی میخواد و پرداخت اونم یه محلی. اینکه صرفا این امکان وجود داره که من وام بگیرم دلیل خوبی نیست که پس من حتما باید وام بگیرم. وام خوردن درآمد آینده است، به هر حال اینو باید از یه محلی پرداخت کنید. و معمولا وقتی کسب و کار خرد دچار مشکل میشه میتونیم بگیم اون خانواده دچار مشکل شده، و خانواده دچار مشکل شده یعنی هزینه های مصرفی داره، بنابراین وامی که میگیره خرج هزینه های مصرفی میشه و ما نمیدونیم این کرونا یا این شرایط تا کی ادامه پیدا میکنه و خرج این هزینه مصرفی در واقع یک بدهی بده. ما یه بدهی خوب داریم یه بدهی بد. بدهی خوب اینه که من میگیرم، وارد سرمایه گذاریش میکنم، وارد کسب و کارم میکنمش، گردش مالی برام ایجاد میشه و سود میکنم و بازدهی دارم. وقتی این بازدهی از اون هزینه تسهیلات بیشتره میگیم بدهی خوب. ولی در یه همچین شرایطی عموما این بدهی ها تبدیل به بدهی بد میشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که صرفا به این دلیل که یک همچین امکانی وجود داره نباید رفت سراغش، بلکه باید ببینیم آیا واقعا من به این پول نیاز دارم یا ندارم. پس کلن البته این یه قاعده سواد مالیه که کلن باید به بدهی بدبین بود، چون هم درآمد آینده رو میخوره، همین که تحت فشار روانی فردا قرار میده. باید دقیق بدونیم که برای چی داریم از این وام استفاده میکنیم و چجوری میخواییم باز پرداختش بکنیم و آیا این یه بدهی خوبه یا یه بدهی بد.
بله، بسیار عالی. و یک ابهامی که هنوز برای من باقی مونده اینه که من به عنوان یک کسب و کار خرد یک محصولی رو تولید میکنم. مثلا فرض بفرمایید که من خودم شخصا یک سال رفتم شیراز زندگی کردم و به ذهنم رسید اینجا میشه مثلا از ادویه‌جات و گیاهان مثلا دمنوش‌های مختلف من اینا رو بسته‌بندی بکنم و خب با ارتباطاتی که در تهران دارم بفرستم تهران و بپوشم. دیدم که اولا پای هزار جور مجوز اومد وسط، یعنی بهداشت میگه خب بسته‌بندیش به چه شکل بود اینا. دوم من صرفه به مقیاس ندارم، نمیتونم رقابت کنم با بازارهای دیگه. خب این چطور میشه؟ یعنی من چرا باید کسب و کار خانگی واقعا سود ده باشه؟ و چه منطقی؟ آقای مصطفی ممنون میشم شما زحمت بکشین توضیح بدین.
تو بحث بازار که باید میگم چالش اصلی کسب و کارها در کل دنیاست، مثلا کسب و کارهای خرد، اتصال این کسب و کارهای خرد به کسب و کارهای بزرگتر و صاحب برند یکی از راهکارهاست. ما الان واحدهای تولیدی در ایران داریم که محصولات این کسب و کارهای خرد رو میگیرن، اون مسائل بهداشتی و آزمایشگاهی و اینا رو بسته‌بندی اینا انجام میدن و حتی خیلی هم از لحاظ معنوی می‌نویسن پشت بسته‌بندی، این کار گروه‌های مثلا فلان گروه‌های محلی زنان یا کار گروه‌های روستایی، و با برند اون واحد تولیدی که این مسائل رو حل کرده قبلا به فروش میره. یکی از راهکاراش اینه که ما که این تولیدات گروه‌های خرد رو به بنگاه‌های بزرگتر بتونیم پیوند بزنیم، و اون وقت برای یک بنگاه بزرگ می‌صرفه که وقتی با 1000 نفر تأمین کننده بتونه کار بکنه، هم اونا میتونن خوب تأمین بکنن، هم اینا میتونه گردآوری کنه و بهتر بفروشه. اتصال مستقیم به بازار برای کسب و کارهای خرد بیشتر بازارهای محلی اتفاق میفته. در بازارهای محلی بتونن محصولاتشون رو بفروشن. بخوان وارد بازارهای بزرگتر بشن، نیاز به اون پشتیبانها و برندها دارن که اینجا اتفاقا یکی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده. اون حمایتایی که شما دنبالش هستین، یکیش اینه که ما الان یک مثال بزنم، حالا اسمم نبرم، یک کارخونه روبی ما الان باش توافق کردیم در 3 استان. میگه من گوجه گروه های شما رو با قیمت خیلی خوب بالاتر از قیمت بازار هم میخرم، ولی گروه های شما باید تضمین بدن که وقتی من بز بهشون میدم، آموزش میدم، این تولید رو انجام بدن. اونجا اتفاقا وام هدفمنده، ما داریم وام به کسی میدیم که داره تولید میکنه، از قبل هم بازارش تضمین شده است. این شبکه رو باید ایجاد کرد بین واحدهای بزرگ و کسب و کارهای خرد تا اینا مشکل بازار کمتر پیدا بکنه.
خیلی
یک نکتم
بفهمه.
در ادامه فرمایش های دکتر رودی، نکنین 4 تا ما روش تأمین مالی داریم برای کسب و کارهای خرد. یکیش پسنداز خود افراده، یکیش قرض گرفتن از دوستان و خانواده است، یکیش وام گرفتن از بانک ها و مؤسسات مالیه، و یکیش هم کمک گرفتن از شرکت های سرمایه گذاریه. برای کسب و کارهای خرد بحث دوستان و خانواده تو این وضعیت اقتصادی معمولا منتفیه. کسی نمیتونه به کسی قرض بده، چون امروز شما قرض بدی، ماه آینده قرضت هم پس بگیری، کلی ارزش پولت افت کرده. شرکت های سرمایه گذاری هم خیلی با کسب و کارهای خرد الان ارتباط خوبی ندارن. پس میمونه پسندازهای خودشون و بانک ها. اتفاقا توی تأمین مالی خرد اول پسندازهای خودشون جمع آوری میشه، تبدیل میشه به یک سرمایه، بعد بانک ها میان به کمک گروه ها، که در خیلی از پروژه ها متاسفانه این اتفاق نمیفته. اول بانک ها میان وام میدن، بعد نمیتونن وامشون رو پس بگیرن، چون اون قدم اول که پسنداز بود اتفاق نیفتاده. نکته خیلی مهمی که در موفقیت اینا مهم اینه که باید اون درخواست تسهیلاتشون تقاضا محور باشه، و معمولا در کل دنیا هم ثابت شده که وام هایی که خیلی یارانه دارن نسبت به نرخ تورم معمولا به هدف اشتغال نمیرسن. چرا؟ نرخ تورم یک کشوری فرض کنیم 20%، من وام میگیرم مثلا 5%، خب همین وام رو ببرم تو بازار سرمایه، خب 15% میتونم بدون کار کردن پول ازش در بیارم، پس نمیرم با این کسب و کار انجام بدم. یکی از دلایل موفقیت صنعت تأمین مالی خرد اینه که نرخ سود وامهاش همون نرخی که بانک مرکزی ها تصویب میکنن و نزدیک به تورمه. یارانه در نرخ سود نمیدن، به این دلیل موفق ترن. این مطالعات در کل دنیا نشون میده که اینطور اگه باشه بیشتر موفق میشن. در نتیجه که شما آمار رو نگاه کنین، بیشتر وامهایی انحراف داشتن که نرخ بهرهشون خیلی پایین‌تر از نرخ تورم اون زمان بوده. و یک نکته که خیلی مهمه، این نکته پایانی در این حوزه بگم، بحث اعتبار سنجیه. حالا رنکینگ، رتبه بندی، ولی خب بگیم اعتبار سنجی در ایران بهتره. اون فرد یا اون گروهی که میخواد از این تسهیلات استفاده کنه، اگه بدون اعتبار سنجی ما بهش تسهیلات بدیم، اون اتفاقی میفته که آقای دکتر رودی فرمودن، وام بد دادیم. ما نمیدونیم این توان داره، فکر داره، ایده داره یا نه، فقط میخوایم بهش وام بدیم. باید جدا از این که توان منسازی بکنیم، آموزش مهارت بدیم، همین کار انجام بدیم، آخر سر باید اعتبار سنجی بکنیم، ببین واقعا اینا توانشون رفت بالا، سواد مالیشون ارتقا پیدا کرده، بعد بیایم پول بانک ها رو بدیم دست اینا.
بله،
این نکته‌ایه که من خیلی تاکید دارم، و اگه با این روش کار بشه قطعا هم بانک ها ضرر نمی کنن، پولاشون برمیگرده و باز ترغیب میشن که بیشتر وام بدن به حوزه کسب و کار خرد، هم کسب و کار خرده شکست نمیخوره، چون از قبل اعتبار سنجی شده، این مسئله تازه کارشناس بررسی شد.
بسیار عالی، متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم، اما به عنوان آخرین سوال و به نظرم سوال مهمی هست، بعضی از نکاتی که گفتین راهکار عملی بود، اما من الان به عنوان یک شنونده میخوام برم یک کسب و کار خود راه اندازی کنم، مرحله به مرحله باید از کجا شروع بکنم و به کجا برسم و چقدر زمان میبره؟
اول باید کسب و کار خودش رو تعریف کنه که میخواد چیکار انجام بده، که یک مقدار مطالعات بازار میخواد، باید دنبال کسب و کاری بره که بازار الان داشته باشه. لزوماً فقط برای گرفتن وام نباید کسب و کار تعریف کنن.
بله.
چون وام هم خب محدوده، به یه عده میدن و بعد تموم میشه. کسب و کاری رو باید تعریف کنن که بازار داشته باشه. ولی اگه در اون کسب و کار توان ندارن، مهارت ندارن، تأمین مالی لازم دارن، بله میتونن با مراجعه به سازمانهایی که دارن کار میکنن، که میتونن با سامانه‌های وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ارتباط برقرار کنن، ثبت نام بکنن تو اون سامانه ها، یا برن ادارات کار در استانشون یا ادارات بهزیستی بگن که ما میخوایم وارد این بحث کسب و کارهای خرد بشیم، و اونجا دیگه میتونن راهنماییشون کنن که این پروسه رو طی بکنن، یا اینکه یک مقدار سرچ کنن ببینن چه سازمانهای دیگه غیر از اینایی که من گفتم تو این حوزه کار میکنن و با اون سازمان ارتباط برقرار بکنن، مخصوصا تسهیلگرایی که در شهرستان خودشون حضور دارن.
بله. شما برنامه 40 ستون رو شنیدید با موضوع سواد مالی و کسب و کارهای خرد. در این قسمت گفتگو کردیم با آقای دکتر گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای جسیم مصطفوی، مدیر عامل مؤسسه تاک. ممنونم که در این برنامه حضور داشتید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم پرتو و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم، باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشین از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمان‌های بلند.
اشواق حقانیت و آرمان‌های بلند ما،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
رضایت به وضع موجود ندیم، که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجهش عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
خب هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها. و تا لحظات دیگه هم یک میان برنامه رو تقدیم میکنیم به شما گرامیان. امیدواریم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. میان برنامه ملاقات با تاریخ، مصاحبه با کارگزاران دربار پهلوی است که در این برنامه حدوداً 5 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
خاطرات آقای عبدالله مبشری در شهر پاریس، 2 جولای 1984.
ملاقات با تاریخ.
ابتها یه آدم بود که خب یه عامل به نظر من عامل خارجیه. دقیقا چی کار کرد؟ اومد سازمان برنامه رو دوست کرد، نه اطلاعی داشت. اگه تو میشه لباس سفر میبوشید، مثلا میفت در فرون کارخونه که نصف کردن عکس میداخت داری کارخونه، تو از کارخونه چی رو نگاه میکنی؟ یا میرفت فلان، اصلا بازی لباس سفر و کاسک و فلان کاری فنی که با پول جدا اونور مثلا لیلیان کلاب آوردن در ایران که قصه ای داره در اهواز که دزدی ها کردن. لیلیان کلاب مال امریکا بودن، خیلی معروف بودن. اینا رو ابتهاج بود اون یارو که من چندین کیلومتر جاده بسوش 10 کیلومتر تا خودارم گرفت و اینقدر پول تلف کرده بود ابتهاج که من گوش شب که میشم تو دادگستری رقم ها رو که پیدا میکردم خیال میکنم که اشتباه میکنم، عدد به این درازی دادن به یه امریکایی بکی در یه معامله مثلا زیاده دادن. گفت ما گدا نیستیم که اینا رو پس بگیریم. فکر کنید یه پول گذاف ما دیم ملت فقیر لاد ما میبخشید. از چیزی کی پدر زنگ میبخشید؟ خیلی جنایت. هی میگفتن آدم درسته. گفتم آقا این درست میلیاردها مال ایران به باد داده. من نمیدونم درسته یعنی که میخوام نباشه درست. قربون اون دزده که پول ملت رو حفظ میکنه سمنم خودش میدازه. این بهتر توقیفش کردم. خلاص افتخار اینقدر برای خودش نفوذ شخصی پیدا کرده بود که اصلا تصور نمیکرد کسی جرأت این کار بکنه. من میدونم که با امنی رفیقم نمیذاره. یه روز امنی که اومد بود کاشان نمیشه افتتاح کنه یادم میاد، تا این رفت سرم بیرون محترم شما گفتم تو امروز اگه نکنیم دیگه نمیتونیم. همون روزم گرفته میشه. امنی خودش گفت، گفت اومدم خونه باز شدم رادی رو دم پشت توقیف ابتهاج. گفتم وای وای با این ما رفیق همکلاسی فلان ها. خلاصه گرفتمش مدتی یادشون پرداشو تشکیل دادیم و از امریکا ایده اومدن خیلی مفصلی به نفع این اومدن. یادم یکی از این امریکایی اومده بود، اومدن که این چرا توقیف شده، اصلا مهم بود عامل اونها بود. گفت که قبل از جلسه همون امریکایی ها جلسه بزرگی تشکیلی اتاق وزیر ادمیه، گفت ما نمیدونم این همه پول به ایران دادیم چطور شده. قبلا میگفت بعد شروع کردیم مصاحبه راجع به کار ابتهاج. گفت ابتهاج خود چیکار کرده گرفتیم که من بانکیه و نمیدونم واره فلان. گفتم الان گفتی که نمیدونیم همه پول به ایران دادیم چطور شده؟ گفتم یادتون الان؟ گفت آره. گفتم ما همینو از ابتهاج داریم میپرسیم. این همه پول به دست من که ندیم، به دست ابتهاج داریم. الان هیچ نیستی کار نشده، ما هم همینو داریم میپرسیم. از این با من توقفش کردیم. یه هیچی نگو. خیلی مفصل بود فرمانده ابتهاج و سازمان برنامه پولها که خرج کرده بودن، پولها که از تمام ایرونی ها رو بیرون کرده بود یا زیر دست روشته بود، تمام رؤسا همه کارها خارجی بودن، امریکایی انگلیسی، یک ایرونی رو بیش سمت بیش رفت ندارد. اصلا معلوم که یه خارجی اصلا یه بیگانه با ما کرده ما. اصلا بیگانه بودنش معلوم. خب بعد هم که اومده میلیاردها آورده از کجا بود؟ افتاج بردان نمون که ای بودن آدم درسته. چه درست؟
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، اهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، با مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک